بسم الله الرحمن الرحیم.
شما این اربعین با شکوه و با عظمت رو میبینید، خود شما این حماسه بزرگ رو دارید شکل میدید و خادمین شما در درجه اول، شما ای که گرمای هوا مانعتون نشد، شما ای که نیاز به دستورات شرعی سفت و سخت و محکم نداشتید که در این راه قدم بردارید، شما این که این ابراز محبت به ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو نتونستید ترک بکنید با همه سختی ها و دشواری هاش، شما علی القاعده باید خبر داشته باشید که دارید چی کار میکنید. خیلی ها ممکنه مثل من بیان تو این فضای نورانی ولی از عمق راهبردی این حرکت با عظمت خبر نداشته باشن. هرچی با خبرتر باشی بیشتر بهره میبری، هرچه با خبرتر باشی بیشتر اثر میگذاری. مسلماً اهل بیت اسناد و طهارت دلهای ما رو راهی کردن، به این سادگی نیست. هیچ کدوم از شما تحت تأثیر تبلیغات رسانه‌ای نیستید، هیچ نهادی در ایران ما لااقل، در عراق هم همینطور است. حتی صدا و سیما نمیاد تبلیغات بکنه مردم بلندشید برید. اتفاقا مکرر هر سال تقریبا به من گفتن که آقا زیاد مردم رو راهی نکنید، لب مرزها شلوغ بشه، مثلا ممکنه ازدحام، گرما، عدم امکانات مردم را اذیت بکنه، و بنده هم رعایت کردم به سهم خودم. پس شما تحت تأثیر تبلیغات نبودید، شما رو دلهاتون رو و اندیشه هاتون رو هدایت کردن، انگیزه در شما ایجاد کردن. این سفر یک سفر بسیار معنوی و پر رمز و رازه، اما یکی از رازهاش رو میخوام امشب عرض بکنم. آیا این سفر برای آقا امام زمان ارواحنا له الفدا فایده‌ای هم داره؟ آیا برای ظهور فایده‌ای هم داره؟ آیا حتی ظهور حضرت رو نزدیک میکنه؟ این که من عرض میکنم این سفر ارتباطش با ظهور حضرت ولی عصر چگونه است، از باب اخباریگری این بحث رو دنبال نکنید، از باب تحلیل عقلانی این بحث رو دوستان دنبال بکنن. نرن زود لای کتابهای روایی رو باز کنن بگن خب کدوم روایت نوشته که یکی از مقدمات ظهور حضرت سفر 20 میلیونی اربعین است. خب معلومه که اولا اگر واقعا اربعین 20 میلیونی یکی از مقدمات ظهور حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا باشه، معلومه که احتمالاً والا بر اساس تحلیلی که میشه ائمه هدى علیهم السلام این رو نگن هرگز. بگن چی میشه؟ دشمن حساس میشه، بیشتر میزنه، بیشتر رو موضوع کار میکنه. هیچ وقت اولیاء خدا نمیان خط و مسیر دوستان خودشون رو با جزئیات لو بدن. اگر در روایات باب ظهور دقت بکنید بیشتر با جزئیات دشمنان توضیح داده شدن. بعضی از علما میفرمان این که دشمنان توضیح داده شده مسائلشون به خاطر اینکه شما ببینید، بدونید، بشناسید، بزنید. مثل قصه سفیانی، یکی از علماء نجف منزلشون بودم، کتابی هم در این باره چاپ کردنشون، میگفت ائمه هدا مثل اطلاعات عملیات رفتن دشمن رو دیدن آوردن به شما خبر دادن. سفیانی ظهور میکنه قبل از ظهور، از اینجا حرکت میکنه، این رفتارا رو انجام میده، این گفتارا رو انجام میده، اولش عدالت خواه هست. چرا با این جزئیات اینا رو توضیح میدن؟ ایشون میفرمودن که برای اینکه شیعیان بدونن فریب نخورن، بدونن حتی نقطه هایی که اینا حرکت میکنه در روایت ذکر شده، برای اینکه ایشون میفرمودن موشکاتون رو تنظیم بکنید رو اون مکان، حتی حرفای اونا رو. ولی در بسیاری از روایات جزئیات یاران امام زمان که چه میکنن گفته نشده. خیلی این چیز عجیبیه و جالب. شاید این تحلیل درست باشه که به طور کلی فرمودن قومی در مشرق قیام میکنن، یمهدون للمهدی سلطانه، اینها مقدمات حکومت امام زمان رو فراهم میکنن. حالا دقیقا چی کار میکنن تو خیلی از روایات جزئیات ذکر نشده، پس دنبال این نباشیم که بریم تو جزئیات. آیا تو روایت نوشته 40-20 میلیونی که از ایران اسلامی 3-4 میلیون نفر آدم بیان، این جزء مقدمات زعاها؟ اینجوری نمیخوایم محاسبه کنیم الان که شما دنبال روایتش میگردی؟ مگه همین الان شما اینجا چجوری اومدی؟ اون الهام قلبیه. بله ما روایت داریم زیارت 40 علامت مؤمنه، پیاده روی رو که روایت نداریم، پیاده روی رو به طور کلی روایت داریم که پیاده رفتن به زیارت حرم ابا عبدالله الحسین پر ثوابه. شیعه با درایت خودش و با الهام قلبی که به این موکبدارها شده جلوی پای شما، اینا رو جمع میکنه، این حماسه شکل پیدا میکنه تو جهان بی‌نظیر. هر چی فکر میکنی هیچ راهی مثل 40 برای معرفی ابا عبدالله الحسین و برای معرفی اسلام ناب به جهان نیست، راه دیگه نیست. تو فیلم سینمایی نمیتونی بسازی، بسازی بین فیلم سینمایی ها گم میشه. تو مستند نمیتونی بسازی، بسازی بین مستندها گم میشه. تو فضای مجازی نمیتونی رقابت کنی با صهیونیستایی که همه فضای مجازی رو دارن فوقش میبندنت. بخوای هنر خرج بدی چجوری نشون بدی؟ 20 میلیون یه جا جمع شدن، حالا رقیب درست کنن؟ نمیتونن. مداح بیاری خوننده برات میاره، سلبریتی اسلامی بیاری سلبریتی کفری برات میاره، هر بازی در بیاری اون نظیرشو میزنه. 20 میلیون یه جا جمع شدن با این عشق و ارادت میمونه، چه خاکی تو سرش بریزه. 1 میلیون نفر یک سال هم نمیتونه جمع کنه یه جا، کم میاره دشمن. این 40 چیز ساده ای نیست. فکر کنید تو این راه که دارید میرید همش هم این ورانور آدم سرگرم نباشه، همش هم با رفقاش حرف نزنه، یه مقدار فکر کنید. این عادی نیست عزیز دلم. من اگه بخوام در مورد عادی نبودن 40 صحبت کنم همه بحثم امشب گرفته خواهد شد. قبلنها خیلی در این باره مطالبی رو عرض کردم، امشب میخوام بگم این امری که این همه از جانب خدا معتقدیم الهام شده به دل مؤمنین، عقلانیت مؤمنین این جمع‌بندی رو داشته، اراده نورانی و محبت دلهای شما این کار رو انجام داده، آیا برای ظهور حضرت ولی عصر ارواح الله الفدا واقعا مؤثره؟ اگه مؤثر باشه طبیعتا در مقدمه سازی برای ظهور تأثیر داره، طبیعتا در تعجیل در فرج تأثیر داره. نمیگم 1 سال یا 2 سال، امیدوارم این 40 آخرین 40 در آستانه ظهور باشه. خدا شده همین راه شبهای پاییزی و زمستانی سرمای استخوانسوزی وجود داشت. من میگفتم که حالا این سرما بازم یه جوری قابل تحمل، آدم میپوشونه خودشو. تو این راه آفتاب تابستان رو گرم بیاد چی میشه؟ شما فکر میکنید مردم ما لااقل که با این گرما آشنا نیستن میان؟ ما میشستیم بحث میکردیم و واقعا اومدن، شماها اومدید. اصلا خیلی ها فکرش هم نمی کنن که نیان. این اتفاق اتفاق عادی نیست. من میخوام عمق راهبردی این اتفاقی که عادی نیست رو توضیح بدم. آیا ما برای ظهور حضرت، برای حکومت حضرت به یه همچین حرکتی واقعا احتیاج داریم؟ تحلیل عقلانی میخوام بکنم. بله آقا جون، ما برای مقدم سازی ظهور به چنین حرکتهایی احتیاج داریم. چنین حرکتهایی چه ربطی داره به ظهور حضرت؟ دقت کنن دوستان، حتما آیه اذن رو شنیدید. پیامبر گرامی اسلام و امیر المؤمنین علی علیه السلام بزرگوارانه، کریمانه با افراد برخورد می کردن. بزرگوارانه و کریمانه برخورد کردن یعنی چی؟ بزرگوارانه و کریمانه برخورد کردن یعنی مچ نمی گرفتن، افشاگری منافقین نمی کردن، زور به مردم نمی گفتن، مردم فریب نمی دادن، با سیاست بازی پشت صحنه سر خیلی ها رو ببرن خیلی صادقانه برخورد می کردن. به حدی که خیلی خلاصه عرض کنم، به حدی که به امیر المؤمنین علی علیه السلام دوستانشون می گفتن نعوذ بالله آقا تو سیاست نداری. ابن عباس یار امیر المؤمنین بود، آقا توی مقطعی پست بهش دادن، همون اول گفت یا علی تو علمت، فقهت، زهدت، جهادت فوق العاده است، ولی علم اداره جامعه رو نداری. عجب بابا، آقای ابن عباس شما که دیگه، آقا این چه حرفیه داری میزنی؟ مالک اشتر در این باره مطالبی دارد، نه مثل ابن عباس بگوید، اما مطالبی دارد. آقا یه بار به مالک اشتر فرمودن که مالک چرا مردم نمیان به ما کمک کنن، چرا حرف گوش نمیدن؟ مالک گفت خب آقا راه این که مردم رو بیاریم اینه که مثلا کت خدا رو ببین ده و بچاپ، شما سران قبائل رو دمشو باید ببینی، اینا مردم رو بردارن براتون بیارن، شما که دم کسی رو نمیبینی، دورت بگردم همه رو مساوی داری نگاه میکنی، خب اونم برات کار نمیکنه. آقا فرمون من که نمیتونم این کارو بکنم. رسمن یکی از رفقای امیر المؤمنین علی علیه السلام اومد گفت آقا من از مدینه اومدم کوفه، شما میدونی من دوستت دارم، این چه وضع حکومته؟ سه تا جنگ داخلی رو انداختی، حالا سه تا رو من میگم، آقا چی کار داری میکنی؟ یکمی نمیشه شما سیاست؟ راحت به امیر المؤمنین علی علیه السلام جسارت میکردن. دوستانا میگفتن معاویه سیاست مدارتر از علی ابن ابی طالبه. آقا میفرمود لولا تقا لکن تو ادهن ناس، اگر تقوا نبود من سیاست مدارتر و زیرکتر از همم، من میدونم باید چی کار کنم، نمیکنم، خب اون روش من نیست. یعنی چی؟ با بزرگواری. مثلا نمونه ای از بزرگواری امیر المؤمنین علی علیه السلام، یک کلام ایشون رو بگم، یعنی مثنوی 70 من کاغذ شود. اگر آدم بخواد نمونه های بزرگواری امیر المؤمنین علی علیه السلام رو ذکر بکنه، مثلا امیر المؤمنین علیه السلام فرمود همون جوری که پای رکاب پیغمبر اکرم منافق بود، پای رکاب منم منافق هست. خب آقا بزن تو گوششون، آقا بزن یکی سربه نیستشون کنه، آقا حکومت دست تو، بزن افشاشون کن. نمی کرد آقا. و همینا کمر حکومت حضرت رو شکستن. بعضی از فرماندهان سپاه حضرت، یکیش مثلا باز مثال بزنم، مثل اشعث که امیرالمومنین علیه السلام آخر عمرشون ایشون رو لعن می کردن بنابر برخی از نقلها تو قنوت نماز. یه پسرش تو کربلا جلوی امام حسین وایساد، امام حسین رو به قتل برسونه. یه دخترش امام حسن مجتبی علیه السلام رو در قتل شراکت داشت. خودش لحظه آخر ابن ملجم رو تجهیز کرد، شمشیرش رو زهردار کرد. چه خانواده پربرکتی. بعد خوارج که مخالف امیرالمومنین شده بودن میگفتن این اشعث چی کار میکنه پای رکاب تو؟ خوارج صداشون در اومده بود برای اشعث. از بس آقا آقا برخورد میکرد. آقا برخورد میکرد. در مورد امام در مورد امیر المؤمنین علی علیه السلام سخن در این باره بسیاره. بریم خدمت حضرت رسول. شما درباره حضرت رسول چی میبینید؟ آیه اوزن که گفتم شنیدید حتما. آقا جبرئیل امین خبر دادن، فرمودن این غلام فلانی که تو جلسات شما دارید با هم صحبت میکنید میشینه، این جاسوسه. یعنی جاسوس به این معنا خبرچینی میکنه، خبرهای خصوصی شما رو میبره برای منافقین. حضرت صداش زد، فرمود شما خبر میبری؟ نه من خبر نمیبرم، تو دروغ میگفت. اما رسول خدا اینجوری برخورد کرد، فرمود ولی جبرئیل امین به من گفت. نه من خبر نمیبرم. فرمود حالا پس نبر. گفت باشه. رفت پشتر پیغمبر، شروع کرد مسخره کردن، توهین کرد به رسول خدا. این توهین در قرآن آمده، پس فرمود برای من حرف در نیارید. اون میخواست توهین کنه، گفت پیامبر اوزنه. اوزن یعنی چی؟ یه معنای فارسیش یعنی هرچی میشنوه قبول میکنه. رسول خدا باهوشتر و زیرکترین فرد عالم امکان، آخه چه حرفیه میزنی؟ نشست پشتر گفتش که جبرئیل امین بهشون خبر دادن، من میگم نه حرف منو قبول میکنه. بعد خدا تو قرآن خلاصه میکنم براتون، فرمود که شما نگید به پیغمبر اوزن، ایشون اینجوری با شما با اعتماد برخورد میکنه این خوبه برای شما. او ایمان داره به مؤمنین، مؤمن یه حرفی رو میزنه. اینا یعنی چی؟ اینا یعنی این که با کرامت، با بزرگواری برخورد کردن. چرا رسول خدا و امیرالمومنین اینقدر بزرگوارانه برخورد میکردن؟ جوابش رو شما خودتون برید در بیارید. چرا رسول خدا و امیرالمؤمنین اینقدر مظلوم واقع شدن و سلسله مظلومیت تو ائمه هدی علیهم السلام ادامه پیدا کرد؟ به دلیل همین بزرگواری. می‌خواستن مچ بگیرن و بپیچونن و کله کسی رو زیر آب بکنن و نمیدونم این کاری نداشت که اینا، براشون که کاری نداشت، همه رو هم می‌شناسن، ولی بزرگوارانه برخورد می‌کنن. خب آقا میشه اینجوری حکومت کرد؟ یه مثال تاریخی بزنم. زمان صفویه کسی برگشت یه حرفی زد پیش یکی از سلاطین صفوی، آقا شما اینقدر دم از امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب میزنید، پس چرا به عدالت امیرالمؤمنین عمل نمی کنید؟ و یه عالمی بود، بلد بود این چیزا رو، هی به اون پادشاه صفوی حرف میزد. یعنی اونم پادشاه نبود، در واقع ولایت منطقه ای رو داشت. جلسه تموم شد، این پادشاهی گفتش که بشین ببینم شما چی میگی، کجا به ظلم شده اینقدر ناله میزنی، چرا از امیرالمومنین اینقدر برای من تیکه میندازی، مثلا نمونه میاری؟ گو آقا فلانجا زمین منو گرفتن، همین فامیلای شما، حق منو بگی بده دیگه. فهمون خب باشه، ولی از امیرالمومنین مثال نزن. گفت چرا مثال نزنم؟ ببین اون پادشاه صفوی گفتش نمیشه مثل امیرالمومنین حکومت کرد. امیرالمومنین حکومتش چند ماه طول، چند سال طول کشید؟ بعدش چی شد؟ رسما میگفت آقا من مرید امیرالمومنین هستم، ولی مثل امیرالمومنین که نمیتونم رفتار کنم. خب سوال، آقا امام زمان ارواح الله الفدا، او میگفتش که مثل امیرالمومنین اونقدر بخوای آقا برخورد کنی که نمیتونی حکومت کنی. در واقع میخواست بگه یه کمی ظلم هم باید قاطیش باشه، نمیشه که خیلی ها پر رو میشن. بله آقا، مسئله تا اینجا معلوم شد. یه جواب. خب امام زمان ارواح الله الفدا چجوری میخوان حکومت کنن؟ میخوان دست از اون آقایی و کرامت بردارن؟ با همین دعا رو بخونیم. اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه. ما دنبال اون دولت کریمه میگردیم. دولت کریمه مولاش کریمه، کریمانه برخورد میکنه. خب آقا اگر مولای ما امام زمان مثل امیرالمؤمنین مثل رسول خدا کریمانه برخورد کنه، دوباره پررو میان وسط، پررو رو پیدا میکنن، انقدر خیانت میکنن تا کار رو خراب میکنن، دوباره میخوایم همون وضعیت بشه. داستان اینه دوستان من. بله آقا امام زمان دولتشون دولت کریم است، مثل رسول خدا و امیرالمؤمنین آقا برخورد میکنن، کریمانه برخورد میکنن، چه تعبیری به کار برن، بزرگوارانه برخورد میکنن. ولی این دفعه قصه یه چیزی فرق داره. وقتی که کریمانه مولا برخورد میکنه، کسی بخواد پر رو بازی در بیاره، ما مردیم. نقش ما اینه از تو به یک اشاره، از ما به سر دویدن که چه عرض بکنم، بقیهش هم که شما میتونید حدس بزنید. شما اشاره کن آقا جون، بگو بدخواد کیه. فقط اشاره کن. فقط اشاره کن آقا. حکومت آقا امام زمان علیه السلام بر مبنای چیه؟ مگه چه فرقی داشته آقا امام زمان علیه السلام با امیرالمومنین علیه السلام؟ خب ایشون فرزند امیرالمومنین، فرزند رسول خداست. واقعا که دین تازه نمیاره. در واقع همین دین قسمتهای عمل نشده و علم نیافته مردم رو داره میاره احیا میکنه. عین محیی معالم دینه و اهله. خب این آقای ما و مولای ما اگر همون جوری بزرگوارانه برخورد بکنه که سنگ رو سنگ بند نمیشه. چرا اتفاقا سنگ رو سنگ بند میشه؟ چجوری بس؟ اون منافقا، اون زرنگا، اون جاسوسا، اونایی که گربه میرخصونن، اونا چی کار میکنن با این حکومت؟ اونا روز به روز تضعیف میکنن حکومت رو. مگه ما مردیم؟ فلسفه اربعین اینه. آقا ما پای کارت هستیم. فلسفه اربعین اینه یا صاحب الزمان، تو بیا ما میفهمیم باید چی کار کنیم. فلسفه اربعین اینه. فلسفه اربعین اینه. ما یاد گرفتیم از یاران حسین. حالا شب عاشورا امام حسین، روزه رو ببین، کیف کن این روزه سا، ولی لذتشو ببر، به عالم افتخار کن. ما اگه لذت نمی بردیم از حماسه بزرگ حسین علیه السلام، به خدا گریه هم نمی کردیم. یه گوشه قلبمون افتخار به حسینه، یه گوشه قلبمون آتیش می گیریم برای امام حسین. کرامت و بزرگواری و آقایی حسین را ببینید. شب عاشورا صدا زد، یارانم اگه می خواید برید برید، اینا با من کار دارن، منم از شما راضیم. عباسم به تو هم هستم، اگه میخوای بری برو. یعنی کریمانه برخورد کردن. اونا چی کار کردن؟ خداحافظ شما، پس دیگه امری نیست ما مرخص بشیم؟ نه، او کریمانه برخورد کرد. یعنی عباسم تو به این یاد بده چی باید بگن. اول فضل عباس اولین فرد بود ظاهرن، صدا زد آقا ما بعد از تو نفس بکشیم؟ دولت کریمه یعنی چی؟ فهمت برو. الهی برا تک تکتون اینجوری باشه. میخوای بیای اربعین امسال، شما که اومدی دو دارم میگم، من به بقیه کاری ندارم، شما که اومدی. الهی که گرفتار بودی نمیتونستی بیای، الهی که پول ندار بودی نمیتونستی بیای، زدی جور کردی اومدی. الهی حالت خوب نبوده نمیتونستی بیای، زدی خودشو به دریا و اومدی. نه اینکه من دوست داشته باشم شما پول نداشته باشی، الهی پول داشته باشی موکب را بندازی تو این راه. ببین یه وقت نگی اونجوری دارم دعا میکنم، یعنی این دارم میگم، منظور منو بگید. ببین دوست من، امیدوارم اینجوری رفته باشی پیش امام حسین، آقا یا ابا عبدالله امسال اربعین بیام، خیلی گرفتارم. میدونی آقا قطعا بهت چی گفته؟ اگه رفتی پرسیدی گرفتار بودی یا نه، من بر اساس شب عاشورا برداشتم اینه، گرفتارایی که اومدید اگر از امام حسین میپرسیدید بیام، آقای امام حسین چی میفرمودن؟ نمیخواد بیای عزیزم، نیتتو قبول کردم، برو دوستت دارم، نمیخواد خودتو اذیت کنی. بعد چرا اومدی؟ خواستی بگی ابن الحسن من پاکار اینجوریم برات، مثل شب عاشورای حسین که وقتی میفرماد برو به گرفتاریت به پرداز، یعنی برعکس، بیا ده، خب بیا، بلندشو بیا. چرا اربعین اومدید؟ انصافا کسی تو راه تیکه بهتون ننداخت؟ آخه که چی تو این گرما بلند میشی میری؟ مگه واجبه بلند شی بری؟ آخه تو این گرفتاری الان تیکه بده انداختن یا نه؟ جان من، الهی که سر راهت ظاهر شده باشن آدم های نفهمی که چهار تا تیکه هم به تو انداخته باشن، اینقدر ثواب داره. تو راه بانوی آمدی، اینقدر در این راه زینب کبرا رو تمسخر کردن، توهین کردن، یه ذرهش هم تو این راه اومدی مثلا کتک خورده باشی، نمیزنه کسی، و با حتی عزادار امام حسین اصلا شنه سیزده نمیده به کسی. شما وقت خوبش اومدید بچه ها، شما وقت خوبش اومدی. تو این راه چقدر ازت پذیرایی کردن، یه روزی تو این راه، یه شبی تو این راه غذا میپختن، بوی غذا به بچه های حسین میرسید، غذا به بچه های حسین نمیدادن، گفتن میخواییم بچه های علی رو خار کنیم بیان گدائی کنن از مردم غذا بگیرن. شما وقت خوبش اومدی، صف کشیدن بهت غذا بدن تا آخر. اربعین چی کار داره میکنه؟ اساس حکومت امام زمان رو داره شکل میده. اساسش چیه؟ آقا بزرگوارانه برخورد کرد، شما جبران کنی به گونه ای، سکوت ابا عبدالله الحسین رو جبران کنی با فهم خودت. آقا اشاره کردی برو، من فهمیدم باید بمونم، آقا تو رو خدا بذار بمونم. این بزرگوارانه با منافقین برخورد میکنه، بعد شما چیکار میکنی؟ اینقدر میفهمی؟ آیا آقا امام زمان شمشیر نمیکشه منافقا رو نابود بکنه؟ و آیا آقا امام زمان ارواحنا له الفدا رفتارش با رسول خدا و امیر المؤمنین علی علیه السلام فرق نمی کنه؟ چرا فرق میکنه؟ میدونی رو چه حسابی فرق میکنه؟ روی حساب که شما میفهمی. شما میفهمی اگه ما هم مثل اصحاب اون زمان نفهمیم، آقا دست اصلا ظهور نمی کنه که بخواد منافقینو بکشه. هنو وقت ظهور من نشده. یه روزه ای که هیچ وقت جز به روزه ها نشنیدی شما، ولی مقدمه همه روزه های تاریخه، برات بخونم. گریه خواستی بکنی، گریه نداره این روزه، فکر کن، به جای اشک ریختن اندیشه کن، شاید از اولین روزه های تاریخ اسلام اینه. 12 نفر اومدن رسول خدا رو ترور کنن، اسمشون هست، شیعه و سنی نقل کردن. این 12 نفر که خب اسمای بعضیاشون مشهوره، کاری ندارم، تو مسیر جنگ تبوک بود ظاهرن، گفتن امشب رسول خدا رو از بالای یه دره‌ای پرت کنیم، هل بدیم، بگیم رسول خدا افتادن، ترور کنن، به قصر برسونن رسول خدا رو. آقا این 12 نفر اومدن، جبرئیل امین آمد، رسول خدا، عزیز دل خدا، یا حبیب الله، میخوان امشب ترور کنن، محافظین خودتو افزایش بده. یکی از اون محافظین حذیفه است، حضرت محافظین رو افزایش داد، مراقب باشید امشب اینا میخوان خیانت کنن. آقا این 12 نفر دستگیر شدن. حذیفه گفت یا رسول الله به قطع باید برسونیم اینا رو. فرمود نه آقا، بذار اینا رو افشا کنیم بزنیم، آقا میخواد پیغمبر بکشه. آقا فرمودن، میدونی رسول خدا چی فرمودن؟ فرمودن مردم ظرفیتشو ندارن. ببین، از تو اون آدم بود که در خانه فاطمه رو آتش زد. رسیدن مدینه، حذیفه گفت یا رسول الله اون موقع تو مسیر جنگ بودیم، الان دیگه رسیدیم به شهر، بذار اینا رو بزنیم. آقا فرمود مردم طاقت ندارن و حرف در میارن برای ما، فهم بالا ندارن، میگن بیا یارای خودش رو اعدام کرد. این عبارت رسول خداست بنابر نقل تاریخ. یعنی چی مردم فهمشو ندارن؟ حالا در مورد دولت امام زمان چی میگیم؟ اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تعز بها الاسلام و اهله و تذل بها النفاق و اهله. خدایا ما اون دولت کریمه ای رو میخوایم که اسلام توش عزیز بشه و منافق توش ذلیل بشه. خیلی عجیبه آقا، این دعا خیلی عجیبه، نشدنیه. شما وقتی اسلام رو عزیز میکنی، منافقا هم این وسط سوء استفاده میکنن. چجوری منافقا رو میخوای بشناسی؟ آها، شما چجوری فهمیدی با در بین بیایی؟ امام زمان دستور داد، مراجع واجب کردن، شما چی شد فهمیدی اربعین باید بیایی؟ شما چی شد اینو فهمیدی باید بیایی؟ بعضی ها هنون نشستن دارن استخاره میکنن، بعضی ها هنون نشستن دارن بحث میکنن. واقعا الان اربعینی که راه افتاده این یعنی چی آخه؟ اصلا یعنی هیچی. شما راحت باش. به یکی گفتن آقا، کلشو کرده بود لب رودخونه آب میخورد، گفت آبو با مشتت بگیر بیا بالا بخور، اینجوری کلتو میبری پایین خوب نیست. گفت چرا خوب نیست؟ گفت میگن عقلو کم میکنه اونجوری آب بخوری. گفت عقل یعنی چی؟ گفت هیچی آقا، شما بخور راحت باش. طرف نشسته هنوز داره چرکه میندازه. این اربعین چیه برنامهش؟ هیچ برنامه‌ای نیست. شما نیا آسوده شو جانی مکن. اینو اینجا میگم ما، من تهران نمیگم اینا رو، با من شما صحبت میکنم. ولی یه روزی هم قیامت هم دیگه رو میبینیم دیگه، هیچ کسی اینجا نمیمونه. اونجا یه گوشه صحرای محشر این اربعینیا قول دادن دست منو بگیرن شفاعت کنن، منم برم پیششون آبرو پیدا کنم، بعد اونایی که اینجا چرتکه مینداختن اونجا باهاشون صحبت کنم، بگم حالا فهمیدی اربعینیا چرا اومدن؟ بدون دستور، تو گرما، توی سرما، با سختی اومدن. حالا شیرفهم شدی؟ خوشفهم بودن. این پایه حکومت امام زمانه، دولت کریمه. آقا دولت کریمه نمیگیره، باور کنید. آقایون با کلهاتون یه جواب بدید ببینم منو تایید میکنین. شما قبول دارید دولت کریمه باشه نمیگیره، ازش سوء استفاده میکنن، بله یا نه؟ بله. خب پس دولت کریمه امام زمان چجوری میگیره؟ به خاطر شما. اشاره کافیه، فهم میخواد، بصیرت میخواد. خود ابا عبدالله الحسین شب عاشورا دولت کریمه تشکیل داد، به اینا اشاره کرد، برگشت بهشون فرمود میخواید برید برید، اینا فهمیدن باید بمونن. حالا نگاه کنید بچه ها، نگاه کنید اشاره های امام حسین رو بگیرید. میفرمود که اینا با من کار دارن، منو میخوان به قتل برسونن، با شماها دشمنی ندارن. اشارهش چیه؟ شما توضیح بده، بگو اشارهش چیه؟ چیه این؟ یعنی بمون. چجوری میگه یعنی بمون؟ آقا اینا با من کار دارن، منو میخوام بکشن، با شما کاری ندارن. چیه این توش؟ بگو دیگه. آقا یا ابا عبدالله، یعنی آدم حسابی جمع ما فقط شمایی، هیچ آدم حسابی کنار تو نیست بخوان اونم بکشن؟ ما همه ناحسابی بشیم، بذار یه کمی به تو مقرب بشیم بخوان ما هم مثل تو بکشن. ببین خیلی معنا داره. دوباره اشاره بعدی فرمود عباسم با تو هم هستم، اگر میخوای بری برو، ولی میرید. آقا رو ادامه میده، میفرماد میرید دست زینب و بچه های منم بگیرید ببرید، فردا اینا همه اینجا کتک میخورن. آقا داری روزه زینب برای ما میخونیم، ما برای تو جان ندیم؟
آقا یعنی ما باشیم اینجا کتک خوردن زینب تو رو ببینیم؟ چی داری میگی حسین؟ یا ابا عبدالله؟
اشاره ها رو میگیری؟ دولت کریمه اینجوریه. مثال آخرمو بزنم عرضم تمام. من چقدر این آقای تره ماه رو مثال میزنم، ای خدا روز قیامت از شیعان خوب امیرالمؤمنینه، میترسم یقه منو بگیره بگه که ببین تو حساب ما رو رسیدی. من ازت نمیگذرم، انشالله میگذره از ما. آقای تره ماه از یاران خوب امیرالمؤمنین علی علیه السلام، از شیعان خوب. تا امام حسین به سمت کربلا رفت محاصره شد، گفت بلند شید بریم که باید حسین رو یاری کنیم و در این راه به شهادت برسیم. چند نفرم جمع کرد آورد. بعد یاراش میگفتن حالا نفوس بد نزن، جنگ یارای امام حسین هم میان، ما هم چند نفر داریم میریم کمک میکنیم، کی ببره کی ببازه، همینجوری تو داری از شهادت امام حسین هنو هیچی نشده حرف میزنیم. ترما گفت نه آقا، من خودم از امیرالمؤمنین شنیدم حسین علیه السلام مسیرش به کربلا و یعنی به شهادت، الان هم داره به کربلا میرسه، باشید بریم. مشهور در تاریخ ترماه قبل از شهادت امام حسین تنها کسی بود که تو این مسیر روزه شهادت امام حسین رو خوند. خب اومدن کربلا، دوره ابا عبدالله حسین علیه السلام رو گرفتن و ترماه گفتش که من برم خیمه، دولت کریمه رو ببین، برم خیمه امام حسین ازش اجازه بگیرم، یه مقدار آذوقه برای زن و بچه‌م بگذارم کنار، چون من اینجا شهید بشم هیچ کی نیست به اونا برسه دیگه، برسونم برگردم. رفت خیمه امام حسین اجازه گرفت، اومد بیرون گریه میکرد. گفتن اجازه گرفتی؟ گفت آره اجازه داد آقا. گفتن چرا گریه میکنی؟ گفت آخه سید الشهدا ببین چقدر غریب شده، برگشت به من گفت تر ماه میری ولی زود برگرد. حسین به هر کسی زود برگرد نمیگه، میشنا خانواده رو، این دولت کریمه است. گفتن چیکار میکنی؟ گفت میرم زود برمیگردم. به تاخت رفت برگشت، وقتی رسید سر حسین بالای نیزه بود. آقا نفهمیدی ماجرا چیه، باید تا آقا گفت زود برگرد یه نگاه میکردی گفتی خانوادم به فدا، اصلا نمیرم آقا. فدای اونایی که اشاره اربعین رو گرفتن، منتظر دستور صریح مهدی فاطمه نشدن. من معتقدم اربعین اشاره است به قلوب شیعیان، با فهمشون، با دلشون. بعد شما با اربعین داری چیکار میکنی؟ داری به آقا امام زمان ارواحنا له الفدا اعلام میکنی آقا دولت کریمت رو دوش من بذار، تو کریم باش، تو آقا باش، تو اشاره کن. از تو به یک اشاره از ما به سر دویدن و اگه اشاره کنیم سرآوردن. آقا شما فقط اشاره کن دیگه، نمیذاریم غریب بمونی. شما تو اربعین دارید پیچیده ترین اصل حکومت مهدی فاطمه رو توضیح میدی برای تاریخ. فقط فکر نکن یه عشق بازی ساده است. اینایی که توی راه دارن چیکار میکنن؟ خوراکی میدن. تقدیم دیدی؟ هی میاد جلو تقدیمه. آقا شما تو خیمه بمون دورت بگردم. آقای موکبدار عراقی مهربان تو خیمه بمون، کسی آب بخواد میاد میگیره دیگه. نه من میرم جلو. یه وقت دیدی اینا سربازان دولت کریمه، گوش نشه، تش نشه، روش نشه بگه من میخوام برم جلو، میگم آقا آب میخوای؟ میگه نه نمیخوام. یه نخواهش میکنم، شما رو سرباز مهدی فاطمه میدونه. میگه نکنه بخواد روش نشه بگه. همش روزه است تو این راه، دیوونه میکنن آدم و عراقی ها. کی به تو گفت اینجوری پذیرایی کنی؟ آقا همین که زندگی و هستی تو گذاشتی لب جاده، مردم هم میان دیگه. والا تو ایران خود ما اگه بود، من این رسما رو قبل از اربعین تو ایران نمیدیدم. میذاشتن هر کی ایسکا سلامتی بیا دیگه،
نه آقا آب میفرمایید، شربت میخورید، آقا تو رو خدا غذا میخورید. غذا کمه ها، به 1000 نفر بده، به 100,000 نفر، 100,000 نفر نه، بده تموم میشه. شما همینجا بذار، بوی غذا هم داره میرسه میان. نه نه، من میخوام برم تعارف کنم، تمنا کنم، میخوام جبران کنم این گناه تاریخی خودم رو که تو این راه غذا میپختن، بوی غذا به بچه های حسین میرسید نمیدادن. این بچه ها دامن عمشون زینب و چنگ میزدن. میدید چه قصه ایه، خیلی عمیق. 40 دورت بگردن. آقا شما بیا. بعد امیرالمومنین علی علیه السلام میگفت اینم مثل مالک. کجاست مثل مالک؟ چرا آقا جون دنبال مالک میگردی؟ میفرماد مالک اشتر اگه دستش به من نمیرسید که من چیکار کنم، خودش فکر میکرد به هر نتیجه ای میرسید، من علی هم همونو بهش میگفتم. الهی همه تون اینجور باشید که امام زمان آخر این سفر به شما بفرماد من که به شما نگفتم بیا، ولی خوب کاری کردی اومدی. من امشب یه روزه برای خانوما بخونم. خانوما شما چرا اومدید؟ تو رو خدا تو این گرما با چادر مشکی، بالاخره خستگی، سختی، بالاخره خطرات زیاده، چرا؟ واقعا چرا اومدید؟ واجب بود مگه؟ مگه جهنم میبرن کسی رو اگه نیاد؟ جدا از این که من خبر دارم خیلی از شما آقایون رو هم همین خانوما را انداختن، من این روزه رو میخوام برای خانوما بخونم. دولت کریمه یعنی چی؟ یه دعا کنم همه آمین بگن. اگه بحثو گرفتید من دیگه توضیح ندم، بریم کربلا بعد از روزه‌ای که برای خانوما میخونم. دعا آمین با صدای بلند نمیخواد بگی حتما، حالا صدای آرومم گفتی گفتی. آداب دعا صلوات نیست که میگم بلند صلوات خدون بلند آمین بگو، نه، آداب دعا اینه میگه اگه میخوای دعات مستجاب بشه دست تو ببر بالا. دست رو که ببری بالا، خدا میفرماد تو روایات اومده، خدا میفرماد من خجالت میکشم دست این بنده محترم خودم رو خالی رد کنم. خدا هم کریمه، خدا احترام برای شما قائله. خدایا ما رو سربازان مقدم ساز دولت کریمه حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا قرار بده. سربازان دولت کریمه، نه سربازان پای رکاب امیرالمومنین که خون به جگر آقا کردن، نه سربازان جیش اسامه پیغمبر که رفتن وسط راه برگشتن، آقا دستور داد برگشت، رفت برگشتن، حرف آقا رو گوش نکردن. نه سربازان احد رسول خدا که تنگه رو رها کردن، سربازان دولت کریمه امام زمان. تو رو خدا دولت کریمه، تو رو خدا من امشب دولت کریمه رو خوب توضیح دادم یا نه؟ خیلی زبانم ناقصه به خدا قسم. دولت کریمه رو خوب توضیح دادم یا نه؟ حله؟ دیدی چه آدمایی میخواد؟ آدمایی که مثل الان آقا کجا رساله عملیه نوشته 40 برو؟ ننوشته. کجا نوشته پیاده برو؟ ننوشته. کجا نوشته این همه گرفتاری داری، مسائل مالی فلان اینا؟ آقا ولمون کن، اصلا بحث نکنید با اینا، دلش با این تا بفهمه همه عالم چرخیده رفته جلو. دولت کریمه اینه. وای خدای من، حبیب ابن مظاهر خیلی عزیزه برای ابا عبدالله الحسین. صدا زد حبیب خانوم شما اینجاست. گفت بله آقا جون. فرمود حبیب امام حسین علیه السلام شب عاشورا، یه شب قبل از عاشورا، فرمود حبیب خانوم بعضی از اصحابم اینجان. عرضه داشت آقا بله هستن. فرمود خانوم خودت و خانوم اصحاب رو جمع میکنی، یه غلام میگذاری، یه مأمور میگذاری، اینا رو تو تاریکی شب ببره، کسی با اینا کاری نداره، نمیخوام زن و بچت اینجا باشن صدمه بخورن فردا. شنیدی چی گفتم؟ حالا من به تعبیر خودم، بار آقا جون اینم میگم.
اینقدر حبیب با ادبه چک و چونه بزنه تعارف بکنه. گفت من چی کارم؟ من میرم میگم خانوم رو میرم چی میگه یا هر چی گفت دیگه.
اومد خانومش رو صدا زد، خانوم بیاد این ور. اومدم خانوم، آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام فرمودن جنگ درگیری فردا اینجا اذیت میشی، شما و خانوم های اصحاب جمع بشید، من یه نفر بگذارم شما رو ببره روستا و شهرمونو شما برید. آقا فرمودم خانوم حبیب ابن مظاهر صدا زد، حبیب تو برای چی اینجایی الان؟ گفت برای یاری پسر فاطمه. گفت خب منم برای یاری دختر فاطمه اینجا. برو از آقا تمنا کن آقا ما رو بیرون نکن، بذار اینجا دور زینب بمونی، خواهش میکنم برو حبیب. حبیب ابن مظاهر اومد. میشه مردا این جمله‌ای که میخوام بگم شیون بزنن، گریه کنن، داد بزنن، زمزمه کنن؟ میشه؟ خواهش میکنم. میگه حبیب ابن مظاهر تا این حرف خانومش رو به ابا عبدالله الحسین زد، نوشته ابا عبدالله لبخند زد، شروع کرد دعا کرد. گرفتی مطلب رو؟ دولت کریمه رو دیدی؟ دیگه کسی به خانوما نگه نیای در پی اینا. و مراعات کنی، مراعات ها باید بشه تو این راه، آقایون خیلی باید مراعات کنن خانوما رو تو این راه. زن و بچه حسین رو رعایت نکردن. دختر بچه 3 ساله زمین میخورد تازیاله میزدن. رعایت کن، تو بگو به احترام حسین، به احترام خانواده حسین. خانوما هم رسیدن کربلا انشالله با صحت و سلامت و عافیت. زیاد اصرار نداشته باشن حتما این چادر خاکی خودشون رو بشویند و تمیز کنن. زینب هم با چادر خاکی اومد کربلا. خب شما الحمدلله اهل گریه و بکا هستید، خیلی ها ممکنه ندونن و اینو هر شب میگم که امام صادق جداگانه برای گریه کنها دعا میکرد، جداگانه برای شیون زنا، زج زنا تو دعای ندبه هم هست. بعضی وقتا هم گریهش نمیاد، وقتی گریهت نمیاد بگو آخش الان میتونم داد بزنم برای حسین، داد بزنم برای زینب، بگم براتون چی شد این ماجرای اصحاب خانوما کنار زینب کبرا. اسیر شدن، کتک خوردن، همراهی کردن تا کوفه. کوفه وقتی اینها اطراف زینب رو گرفته بودن مثل محافظ، زینب کبرا با این جمع محافظین از زنان اصحاب، همون خانوم حبیب ابن مظاهر و دیگران، بالاخره جاه و جلال و جبروتی داشت زینب کبرا، خودشون بعد این اطرافیان هم که قوغا کردن. نامرد عبیدالله ابن زیاد گفت خانومهای اصحاب تو کوفه آزاد. از کوفه تا شام زینب و رباب و سکینه و رقیه و اینا تنها بوده، ایشگیرم اون دورشون رو بگیره. گرفتی مطلب رو یا نه؟ شنیدی اون روزه رو که فرمود اگه درهمی داری بدی به این نیزدارها، سرها رو ببرن کنار قدر زن و بچه حسین دیده نشد. دولت کریمه. خانوم ها بگید به ابا عبدالله الحسین، میشه یا ابا عبدالله همونجور که یه لبخند زدی برای خانوم حبیب، ما اومدیم کربلا یه لبخندم برای ما بزن.
بله دولت کریمه اینه، میفرماید برو، گفتی زناز بیش مرنجان مرا برو، آن گفتن است که بیش مرنجانم آرزوست. اینو کی میفهمه؟ کی این دولت کریمه رو خوب میفهمه؟ جون غلام سیاه ابا عبدالله الحسین، او اوستاس، از بس شاگردی کرده تو این خونه اوستاس شده. امام حسین روز عاشورا ایشون یه کمی مرتب کرد خودشو، گفت آقا من کارهای استبل و مثلا چی و چی و خادمی میکرد دیگه، گفت اینا رو انجام دادم، آقا میخوام برم میدون برات کشته بشم. آقا فرمود عزیز من تو خدمت گذاری کردی، منم ازت تشکر میکنم، نمیخوام، میگن سنش هم بالا بوده، نمیخوام تو اذیت بشی، نمیخوام تو کشته بشی در راه من، بیا برو تو آزادی، اصلا تو رو آزاد میکنم در راه خدا و بیا برو، نمیخوام اذیت بشی، حالا غلام من شدی نباید کشته بشی که برای من، مثلا به این مزامین. این فهمیده، این اوستا شده، از بس شاگردی کرده. ببین اونایی که میخوان اینجوری مناجات کنن با حسین، گفت آقا حالا من روم سیاهه برم، آره بدنم بوی بد میده، برم من برم تو میدون بگم من فرزند کی هستم، افتخار برات نمیارم، برم منو کسی نمیشناسه، برم. شروع کرد اون کرامت و آقایی حضرت رو مورد اشاره قرار داد. آقا بغلش کرد فرمود نه عزیزم بیا برو، نگو اینجوری، نگو دلم آتیش نزد، من برای خودت میگم، من نمیخواستم تو رو تأخیر کنم، تو این راه بگو حسین منو نمیخوای بپذیری، گناهکارا نیام، سرباز حالا دیگه زیاد داری نمیخوای ما رو، داری سوا میکنی، بگو یه چهار تا کلمه اینجوری بگو، ببین امام حسین چی کار میکنه. به خدا دل نداره امام حسین یه ذره اینجوری حرف بزنی. آقا فرمود عباس هم این چی میگه، بگو بیاد. اومد جنگ نمایانی کرد، به شهادت رسید، افتاد رو زمین، آقا اومد بالا سرش. آقا مثل عقاب تیز چنگ، این کلمه عقاب تیز چنگ اصلا این تو روایات اومده ها، میگن وقتی کسی میافتاد رو زمین، حضرت مثل عقابی که به سوی صید بره میومد، نمیذاشت دشمن زنده زنده سر از بدنش جدا بکنه، بغلش میگرفت و آرام آرام سرش رو زانو قرار میداد، اینجوری جان میداد. اومد بالای سرش دعاش کرد، اللهم بیز وجهه، به من گفت من روم سیاهه، خدایا روی منو، روی غلام منو سفید قرار بده. میگن نورانی ترین شهید کربلا جون بود. و طیب ریحه، برگشت به من گفت چی؟ من بدنم بوی بد میده، طیب ریحه، خدای خوشبو رو قرار بده. شد خوشبو ترین شهید کربلا. بعد گفت من بی کسم، کسی رو ندارم که، صدا زد خدایا این غلام منو ببر پیش جدم رسول خدا، بگو حسین فرستاده به تعبیر من. خب تمام، روزه بخونم، عاشورایی با هم گریه کنیم، یه ناله بزنیم، یا ابا عبدالله هر کسی رو زمین می افتاد می اومدی سرش رو به بالین می گرفتی، نمیگذاشتی سر از بدنش زنده زنده جدا کنن. یا ابا عبدالله همان از اون لحظه ای که خود شما روی زمین افتادی، آیا کسی بود سر شما رو به زانو قرار بدهد؟ الله